أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون هر شب به خدمت شما که رسید به قسم چهارم از اقسام اراضی، و اون ارضی بود که بعد از اینکه آباد بوده حالا آباد شده و خراب شده. این زمین ها رو ایشون می‌فرماید که اگر اون آبادی که سابقا داشته آبادانی اصلی بوده، معمر خاصی نه، کسی نیومده آبادش کنه، مثلا جنگل بوده، مثلا سال دریا بود، اینا بود، الان دیگه دریاچه مثلا فرض کنید چیز بوده، ارومیه بوده، حالا الان خوش شده، اصلا دیگه اون ساحل سالبه انتفاع موضوع دریایی نیست که این واسه ساحلش بشه، مثلا دیگه اون آبادی رو از دست داده، یا جنگلی بوده سوخته، مثلا آتش گرفته، دیال الان یک زمین سوخته مثلا شده، به این صورت. ایشون بفهمد اگر که اون آبادانی اصلی باشه، که خب معلومه حالا که مواد شده هنوز ملک چیه؟ امام هستش علیه السلام. اما اگر اون آبادانی بوده که به واسه شخص خاصی ایجاد شده بوده، یعنی زمین مواد بوده، بالاصاله آمره نبوده، بعد یه شخصی اومده اینو احیاش کرده و از مواد بودن درش آورده، شده عامره بلعرز، بعد اون وقت دوباره خراب شده و مواد شده، این ما الان این فرد دومش. پس این قسم چهارم خودش دو تا فرد داره. یه فردش این هستش که اون آبادی سابقش اصلی بوده، عرضی نبوده، اون خب ملک امامه، مثل که اگه مواد هم بود بلعرزاله ملک امام بود، الان هم که بعد از این که بلعرزاله عامره بوده و حالا مواد شده، بازم ملک چیه؟ امام علیه السلام است. فرقی نمیگه، چون گفتیم ادله ما تو قسم اول دوم چی میگفت؟ میگفت عامره بلساله ملک کیه؟ گفتم ملک امام. مواد بلساله هم میگفتیم ملک امام. خب این الان سابقا هم که عامره بلساله بوده ملک امام بوده، الان شک میکنیم مواد شده از ملک امام در اومده یا نه؟ بس حساب میخوام همونه دیگه، هنوزم ملک امام. این تکلیفش معلوم، اینو بزنی کنه. اون چی که در موردش بحث اون زمین مواد بلعرضی است که سابقا عامر بوده به معمرن، یعنی یک بلعره از یک شخصی اومده این رو آبادش کرد. اونجا میفهمد و امکانت العمارت من معمرن، اگر این آبادانی سابق زمین به جهت یک معمر، یک شخصی آبادگری بوده باشد، موفق فی بقاها علی ملک معمرها او خروجها عنها و سیرورتها ملکن لمن عمرها ثانیان خلاف معروف فی کتاب احیاء المواد. در اینجا در دو جهت اختلاف معروفی است در کتاب احیاء المواد، و اون اینکه ما بیایم بگیم یه قول میگه که آقا این باقی هست، این زمین بر ملک ارشاد خدمت شما که مالک اولش علی ملک معمرها، یعنی بر اون معمر اولش، کسی که اولا سابقا اینو آبادش کرده بود الان خراب شده، بر ملک همون هست، او خروجها عنها و سیرورت حال ملک لمن عمرها ثانی، یعنی که بگیم نه، این تا زمانی ملک اون آبادگر هست که هنوز آباده، اگر آبادی از بین رفت، رها شد، خراب شد، این زمین مباد شد، دیگه ملک او نیست، یا باید دید نفر دومی که میاد این آباد میکنه که باز میشه مال او، باز اونم اگه ولش کرد خراب شد، دوباره باز ملک اون دومی هم نیست، بعد این نفر سوم کیه میاد این آباد میکنه میشه ملک او. پس دو تا قوله، یه قول میگه ما کار نداریم این الان خراب شده، بعد از اینکه خراب شده کسی حق نداره به دست روی زمین بذاره، این هنوز ملک همون مالک چیه اولشه که اولین بار اینو عمران آبادش کرد، کسی حق نداره بین دست بزنه آبادش هم بکنی، مالک نمیشه، این ملک اون هنوز، درست شد. اما یه قول دیگه میگه نه، اون تا زمانی ملکش بود که آباد بود، اگه آبادی رو از دست داد دیگه ملکش هم چی نیست. خب این اختلاف از کجا در اومده؟ میفرماد منشأه اختلاف الاخبار، منشأ این اختلاف قول در این مسئله در کتاب احیاء مواد اختلاف روایاتی است که در این زمینه وجود داره. یعنی ما دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت میگن آقا در ملک همون معمر اوله، یه دسته میگن نه ملکش زائل میشه مال هر کسی که دوباره بیاد آبادش بکنه. اون روایت دیگه ایشون اینجا بیانشون نمیکنه، روایتی که میگفتش که بر ملک معمر اوله، مثلا مثل روایت سلیمان ابن خالده، میگه سهل تو ابا عبدالله علیه السلام، تو متن نیست، از بیرون دارم براتون میگم، میگه از امام صادق علیه السلام سوال پرسیدم، همه رجل یعت الارض، از شخصی که میاد وارد یک زمینی میشه، فیستخرجها و یجری انهارها، اون زمین رو خلاصه استخراجش میکنه، درش میاره اون زمین رو، بالاخره از اون حالت مواتی که داره اینو خارجش میکنه، انهار و نهرها و جویها و مثلا آبیاری قطره اینا چون مثلا جاری میکنه، درست میکنه، و یا عمرها آبادش میکنه، و از روها میکارتش، مازا علی، این چی بر ذمه‌اش هست، این زمین رو اومده آباد کرده، چیزی باید پرداخت بکنه به کسی یا نه؟ حضرت فرمان قال از صدقه، گفتن نه صدقه بده، یعنی چیز خاصی لازم چی نیست. بعد میگه که قلتو فان کانت یعرف صاحبها، حالا اگر این میدونست این زمینی که الان مواته و من دارم آبادش میکنم قبلا صاحب داشته، یعنی قبلا آباد بوده که صاحب داشته دیگه، اینطوریه دیگه، اون قبلا صاحب داشته، اگر میدونست بازم هیچی به عهده‌اش نیست پرداخت بکنه. حضرت فرمان قال علیه السلام فیعد الیه حقه، بعد حق صاحبشو بهش بده، یعنی تو اینجا میشی مستأجر اون، پس بعد اجاره ملک او رو بهش پرداخت چی بکنی، یعنی چی؟ یعنی ملک مالک اوله، معنای این روایت اینه، لازمه این که میگه باید بهش حقشو بدی، یعنی اون مالکی که حق داره دیگه، اگه اون مالک نبود قول دوم حق بود، این روایت چی میگفت؟ بعد میگفتش که آقا خب هیچی، اینجا مثل صورت قبلی صدقه بده، هیچی لازم نیست بده، اینجور بعد میگفتی. خب این پس یک روایت. روایت دستی دوم، روایتی هم که میگن نه، این دیگه از ملک معمر اول با خراب شدن و مباد شدن از خارج میشه، و دیگه حالا باید ببینیم معمر بعدی کیه که بخواد بیاد اینو آباد کنه و اون مالک بشه. مثل چی؟ مثل
از ملک به وسیله عامر بودن نبوده، مثلا ملک طرف بوده، مثلا مواد نبوده اومده،
یعنی بالاخره این از کجا بوده؟ یا خریده یا ارث برده یا آباد کرده، خریده و ارث هم برده، اینا از یه جایی اومده دیگه، این به هر حال یه کسی، یا این زمین اون عفر اولی که روی این دست گذاشته، اونی که مبرس اولی بوده، یا اون، یا این زمین آباد بوده و دست روش گذاشته خودش، بسیار زمین حاصلخیز آبادی، جوباشون همه طبیعی ها، همه چی فراهم بوده، آبیاریش مرتب بوده، یه چی نیاز به کار خاصی، این رفته حیازت کرده، او رو شروع کرده کار کرده، این میشه زمین عامر بالاصاله که دست این بوده دیگه، این اومده اینجا قرار، یا مواد بوده او کار کرده و اینو درستش کرده، و هر حال این باز برمیگرده به همین مطلب، اینجوری نیست که ما زمین مثلا هر چی باشه، یا عامر بوده اون اول و این رفته حیازت کرده، مثل که رفته یه ماهی رو حیازت شکار کرده، یک حیوان آماده رو شکار کرده، داره استفاده شو میبره، اینا رفته زمین آماده رو حیازت کرده و شروع کرده ازش استفاده بردن،
این
یا اینکه نبود،
میاد میره سر یه جایی حیازت میکنه ولش میکنه دیگه، میشه ملکش، یه جای دیگه حیازه، همینجور میبینی ملکه، ولی بیان بگیم
این تو زمین های عامر شاید حرف شما درست باشه، اما تو زمین هایی که معمولا اینجوری زمین های مواد به صرف سنگچینی، ایشون هم قبلا گفت حق ایجاد میشه یا نمیشه، ایشون گفت نمیشه، باید حتما حیازت بکنه، باید، یعنی باید بیاد، یعنی احیا بکنه، ببخشید بعد بیاد احیا بکنه، عامرش بکنه،
درست احیاش کنه ولش کنه، اون بعد تبدیل به مواد
میشه، ولی ملکش باقی میمونه دیگه، اون روایت دست اول همینه میگه دیگه، میگه ملکش باقی میمونه، نمیگه تو حق نداری بری دوباره آبادش بکنی، چون اون رها کرده، میگه میتونی بری آباد کنی، اما حق اونم باید بدی، بعد به اون اجاره بدی، این حرفشه، چون اون ملکش. این روایت اول. روایت دست دوم، مثلا مثل روایت صحیح کابلی، حالا زیاد روایتش، من یه دونهشو دارم میخونم اینجا، میفرماید که حضرت فهمیدن فین ترکه ها و اخربه ها، اگر که اون زمین رو رها کرد و خرابش کرد، به واسطه رها کردن خرابش کرده، نه که رفته با تیش افتاده خرابش کرده، نه، اینو به واسطه رها کردن خراب شد، فاخذ ها رجل من المسلمین من بعده، بعد اون وقت یه شخصی از مسلمون ها بعد از او اومد و اینو اخذ کرد، این زمین رو، فعمرها و احیاها، او رو عمرانش کرد، احیاش کرد، آبادش کرد، فهو حق بها من الذی ترکها، اون دومی حق است به این زمین از اون شخصی که این زمین رو قبلا آباد کرده بود و حالا رهاش کرده و ترکش کرده، این حقش نسبت به زمین از او چه بیشتره، اگه اون مالک بود این حقش از او بیشتر نبود که. بعد میگه فلیعد خراج، بنابراین این دومی باید خراجش رو پرداخت بکنه، اصلا به او کاری نداره، بعد نمیگه این باید به او چیزی پرداخت بکنه، اصلا میگه تصریح میکنه، میگه این حقش نسبت به این زمین از اون معمر اول چی هستش؟ بیشتر، در حالی که اون اگر مالک بود این چجوری میخواست حقش از او بیشتر باشه؟ نه احق به هایی که داره میگه، میگه این حق بیشتری داره، ظهورش در اطلاق دیگه، در تصرف اون قید میخواد.
ظهورش این است که روایات به مثلا اینو توجیه کنیم به اینکه تصرف فرض
بشه. نمیشه اونا بعد قرینیتی به اون معنا که با اونا نگاه میکنیم از اینجوری بفهمیم نداره. خب حالا اینجا البته جمعای مختلفی بعضی از آقایون گفتن، مرحوم علامه مجلسی، دیگران گفتن متو جمعها، چون دیگه جمعای غلط قلوتی بود من نیاوردم. خود ایشون هم میبینید میگه چون اختلاف اخبار هست، یعنی خودش هم به نتیجه نتونسته جمع بکنه، ولی میگفتیم آقا مثلا اینجا چند تا خبر هست، اینا مثلا اونا رو تعقیب میزنن یا اونا اینا رو تخصیص میزنن، اینا نکرده اینجا. حالا تو همین دو تا روایت شما نگاه کنید، تو یک روایت میگه اونی که میگیره مسلم باشه، تو روایت دیگه کلیه عمومیه، نمیگه که مثلا اون مسلمان مثلا حتما بوده باشه. درسته؟ پس این از این جهت قید دارد نسبت به اون روایت چی؟ قبلی. از طرف دیگه اون قبلی وقتی میگه صاحبها، فرق میکنه که اون صاحبش از باب عمران زمین مواتی رو مالک شده باشد یا نه از زمین آباد بوده از باب حیازت مالک شده، اون از اون جهت عامل. لذا اینا با هم اون خصوص منوش دارن، نمیشه با یکی اون یکی رو تخصیص داد. مثل که اکرم العلماء رو نمیشه با لا تکرم الفساق تخصیصش داد. بله لا تکرم الفساق من العلماء اگر بود میشد اخص مطلق اینو تخصیص میزد، اما اگه شد اکرم العلماء اون باشه لا تکرم الفساق، نه فساق من العلماء، فساق کلا چه عالم چه غیر عالم اکرام نکرد. اینا توی یه مرحله‌ای با هم دیگه درگیر میشن توی منطقه به نام علمای فاسق. اکبر العلماء میگه اکرامشون کن، اون میگه اکرام نکن. به سویه هم صدق کردن، هیچ کدوم هم اولویت و اصرحیت و نصوصیتی بیشتر از اون دیگری نه. هم نه، که اون میگرفت اینم میگیره. لذا اونجا نمیتونستن تخصیص بزنن، گیر میکردن، میگفتن تعارض و تساقط. اگر یک جمعی ممکن بود آره، اما اگه جمعی ممکن نبود، مثلا چجوری جمع، مثلا اینجوری که میگفتن فرض کنید تو این علمای فاسق ما عرض شود خدمت شما از 100 تا عالمی که کلا این مجموعه علما رو تشکیل میدن، من گفتم اکرم اینا 99 تاشون فاسقن، عالم فاسق هستن، ما اگه قرار باشه ما به واسطه لا تکرم الفساق اکرم العلماء رو تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر لازم میاد، چون اکرم العلماء یکی بیشتر تحتش باقی. مثل که من به شما بودم اکرم العلماء این 100 تا عالم رو مگر اولی و دومی و سومی و چهارمی و 99 میخندن، میگن خود تو اول میگفتی اکرم و یه دونه آخری رو دیگه، اگه مثلا زیدن العالم که نمیخواستی تخصیصش بزنی، تخصیص اکثر میشه. تخصیص اکثر هم که عرض شد خدمت شما که شد طبیعتا قویه،
تخصیص اکثر
بشه شاید. نه دیگه میگیم فرض اینه، تو مواردی که تو فرضی که شما میبینید عالم فاسق شما 99% علماتونه، 90% علماتونه، اکثر علماتونه تشکیل، اگه قرار باشه با او بیاد اینو تخصیص بزنید، بگید لا تکرم میگه عالمای فاسق هم اکرام نکن، اکرم رو میاد تخصیص میزنه، میگه اون اکرم مال غیر عالمای فاسقه، میگه خب پس یعنی برای یه نفره میشه، برای 10 نفره از 100 نفر تخصیص اکثر قبیحه، عرف اینجوری حرف نمیزنه. اما برعکسش باشه اینجوری نمیشه، چون فاسقا یعنی غیر عالماشون هم زیادن، یعنی حساب بکنیم حالا این 99 تا عالم فاسقو که تخصیص بزنی از تحت فاسقا بگیم حالا اینا رو اکرام بکنیم، هنوز اون فاسقای غیر عالمی که باقی میمونن بیشتر از این 99 تا هستن، صدها هزار خلاصه فاسق غیر عالم ما داریم، حالا 99 تاشون رو تخصیص دادیم. این ور تخصیص اکثر لازم نمیاد، اما اون ور لازم میاد. بعضی جاها آره اونجا میشه یه جوری قرینه ای هست یا موقع جمعی هست، اونجا باعث میشه که ما بتونیم یکی رو حمله بر دیگری کنیم، ولی تو اون مخصوص منوج نمیشه اینا رو جمع کرد. بعضی ها اومدن تخصیص زدن دو تا روایت رو، میخوام بگم اینا اون مخصوص منوجن، قابل تخصیص نیست، هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو اولویت نداره تخصیص بزنه. بگذریم
استاد، اگه توی مورد شک کردیم
بله
این قسم چهارم، چون حکمش فرق کرد که این آمره بالاصاله بوده یا آمره یه بقولم بالعرض، اونجا باید چه کار کنیم؟
اجازه بدید اینا رو میرسیم جلوتر، الان اینجا فعلا همین موضوعی که داریم بحث میکنیم و اگه سوال راجع بهش دونه بپرسید، اون بحثای دیگه اینا خیلی از این فروعات که به ذهن شما میاد ایشون جلوتر بحث میکنه. بعدم کلا یاد بگیرید تو بحث متنی وقتی هستید، یه موقع شما درس خارجی آره استاد یه چیزی میگه، شما مثلا یه سوالی میپرسید چون میدونید ممکنه استاد حواسش نباشه این فرع رو اصلا مطرح نخواد بکنه، بذار شما اون فرع رو میپرسید که اصلا ربطی به فرع الان جزء این فرع نیست، حالا یکی از حواشیش ممکنه باشه، اما استطرادن میپرسید آقا این چی میشه حکمش. اما یه موقع هستش که نه، متن درس شما متن داره، اولا که بسیاری از این فروعات جلوتر ممکنه بیاد، ثانیا که اگرم نیاد شما قرار نیستش دیگه، اینجا درس خارج نیست، شما قراره اون متن و همون فروعاتی که مرحوم شیخ مثلا از 100 تا فری که تو اینجا بوده 99 تاشو مطرح کرد، 90 تاشو مطرح کرد، همون 90 تا رو شما وقت بذارید بفهمید وقت کم میارید. حالا اون 10 تا دیگه رو باز حالا توی فرصت دیگه آینده مثلا انجام بدید، لازم نیست حتما همین الان برش. الان این فرق مشخصه، تعریف ایشون توضیح ایشون کاملا معلوم. بعد ایشون برمیگرده سراغ قسم ثالث دوباره، قسم القسم الثالث که شما دیروز یا پریروز بود یعنی یه سوالی از من پرسیدی، من گفتم بعدن ایشون دوباره شروع میکنه قسم ثالث رو اقسام متعدد بررسی، الان اجمالا ازش رد میشه اما بعدن مفصلا قسم ثالث رو بهش میپردازه، اون سوالی که شما پرسید جلوتر میاد. خیلی از اینا اینطوری. خب الان میفرماید آقا قسم ثالث چی بود یادتونه؟
عامره بالعرض.
بله اون چیزی که عامره بالعرض بود، یعنی ابتداعا مبات بالاصاله بود، بعدن عمران برایش شده بود عارض شده بود. در اینجا ایشون میفرماید که این عمارتی که عارض شده یا یه مسلمانی اومده این عمارت رو ایجاد کرده، یا مسلمی اومده این زمین رو آباد کرده، یا اون شخصی که آبادگر بوده و این زمین رو آباد کرده کافر بوده. میخوایم در راجع به حکمش بحث کنیم. حکمی که ما گفتیم تو قسم ثالث مال همشه یا مال فقط مثلا مسلمینه، شامل کفار مثلا نمیشه، اگرم مشترکه فرقی خاصی با هم دیگه دارن یا ندارن. میفرماید ثم القسم الثالث یعنی مباتب الاصاله عامره بالعرض، اما ان تكون العماره فيه من المسلمين، یا اینکه اون آبادانی که درش اتفاق افتاده از جانب مسلمین بوده، اون آبادگر، اون محیی، اون معمر مسلم بوده، او من الکفار، یا از جانب چی بوده؟ اشخاص کفار بوده. فعل کان من المسلم، میره سراغ فرع اول، اگر از مسلمون ها بوده فملکهم لا یزول، خب این به واسطه احیا مالک میشه دیگه، درسته که تو قسم سوم ما کیشو گفتیم مالک میشه. این ملک چجوری زائل میشه؟ میگه فملکهم لا یزول الا بناقلن او به طرق خراب علا احد القولین، ملک اینها زائل نمیشه یا به این که یک ناقلی باشه، مثلا یه بیعی هبه ای چیزی یعنی مالک شد من به بچهش هبه کنه بدونم رفیقش چی بکنه، یا ارسی، یا بفروشه مثلا، یا هرچی. اینا نقل باید با یک عامل شرعی نقل اتفاق بیفته، یا این، یا اگر همین نیست خراب باشد به طرق خراب، خراب شدن و میته شدن دوباره، اونم علا حد القولین که در قسم چهارم گفتیم. تو قسم چهارم که گذشت چی بود؟ این بود که زمین عامره ای که خراب میشه مبات میشه مبات بالعرض، اونجا گفتیم دو قول هست، یک قول میگه که به ملک معمر اول باقی میماند طبق برخی روایت مثل روایت سلیمان ابن خالد، یا اینکه هر چقدر خدمت شما یه قول دیگه میگه نه این دیگه به ملک اون نیست، خراب که شد دیگه از ملکش خارج میشه میره تو ملک بعدی. این نقل هم اینجا به واسطه خراب علا قول ثانی اتفاق می افتد، درست شد؟ این علل قولین که میگه نه در قسم چهارم، در یکی از افراد قسم چهارم، چون قسم چهارم همون اول یادتون باشه گفتیم دو فرد داشت، یه فردش چی بود؟ اونجایی که عماره به لساله باشد، یعنی کسی آبادگری نبوده، خودش آباد بوده ولی الان خراب شد، اونجا این اختلاف نبود. کجا بود؟ اونجایی بود که یه شخص معمری اومده اینو اولا مباد بوده، بعد معمر آبادش کرده، بعد دوباره مباد شده. اینجا اختلاف بود، ایشون هم همینو میگه، میگه اینجا اگر مسلمان باشن اولا یا باید ناقل بیاد از ملکش خارج بشه، یا اگه ناقل نمیاد باید ما قائل باشیم به این که اگر خراب شد از ملک این خارج میشه، اون وقت ما باید معمر ثانی رو و محیی ثانی رو مالک قرارش بدیم. اگر این قول رو قائل شدیم با خراب این از ملکش خارج میشه، و الا اگر قائل نشدیم با خراب شدن و مواد شدن هم از ملکش خارج نمیشه، باید ناقل بشه. این برای صورتی که مسلم بوده باشه. اما و این کان من الکفار، اگر اون محیی، اون معمر، اون کسی که آبادگر بوده، او عرض شود خدمت شما که از کفار بوده باشد، و این کان من الکفار، اینجا چی؟ ایشون میفرماید که فکذالک، این هم مثل همون مسلمون میمونه منتها با یه شرط، این کان فی دار اسلام، کافر زمینه تو کشور اسلامی، اونم رفته یه زمینی رو گرفته طبق قراردادی که با حاکم اسلامی امام علیه السلام مثلا داشته، به او اجازه داده شده آقا تو هم برو مثلا بگیر خراجشو بده، اینم رفته یه زمین بیابانی رو گرفته آباد کرده، آبیاری کرده، زراعت کرده، غرس درخت کرده، باغبانی کرده، حالا الان به محصولش رسیده میخواد چیزش هم بده، این الان مالک شده. بعد از اینکه این مالک شد عرض شد خدمت شما که قبلا نواد بوده، این عامر بالعرض دیگه به واسطه چی؟ کافر. میگه اگر در دارالاسلام بودی مثل مسلمان، هیچ فرقی از این جهت از جهت این حقوق با مسلمان چی نمیکنه. پس یعنی چی مثل مسلمانه؟ یعنی از ملکش خارج نمیشود مگر با ناقل یا طرق الخراب علا حد القولین، یا به واسطه خراب شدن مال، بنابراین که ما قائل بشیم ملکی که شخصی آباد کرد و زمینی که شخصی آباد کرد و ملکش شد اگه خراب بشه از ملکش خارج میشه، بنابراین قول اون موقع از ملکش خارج و الا خارج، این مثل مسلمانه. پس این مال جایی که در دارال اسلام باشد اون زمین، نه توی سرزمین خود کفار حربی باشد، نه اینجا باشد.
بنابراین روایت که اول باختم
قصب چی؟ نه دیگه، این چون زمینیه هیچ مشکلی نداره دیگه، اجازه داده شده بهش، شما برید این کار انجام بدید، ما بهتون چی میدیم؟ ازتون خراج میگیریم دیگه، مالیاتشون میگیریم، همونطور که از مسلمان ها میگیم توی این زمینه از شما خراج هم
مثلا فرض کنیم مثل
شراب، اون مال کافره حربی بود،
مثل شراب مثلا شما وقتی برای یه کافر این شکلی باشه، نه که اون وقتی میخوره براش حلال باشه، ولی خب چون این شرابت داره اینجوری تو بتونی بری از بینش ببری، درسته؟
مشروبش رو از بله. مالیاتش داری میگی؟ بله. آره اون یه قاعده ثانویه،
یعنی غصب باشه، ولی چون کافر ذمیه به هر حال شما نمیتونید بیاید دست ببرید
مالش. این که حالا اولیه یا ثانویه اون یه بحث دیگه ایه، مثلا همونجا که وقتی شما میگید نمیتونید دست به مالش ببرید، اون یک حکم
شراب میخوره حلال برش حرومه، حکم واقعی تغییر نمیکنه، ولی فقط احترام
حرمت واقعیه داره، منتها به لحاظ حکم فعلیش برش حلال میشه،
براش حلال هم میشه
فعلی، حکم فعلی، حکم ظاهری فعلیش. مثل این که بنده نمیدونم این شراب، من مسلمان هستم چرا کافر شما بود، من نمیدونم این لیوان توش شرفه، میکنم آب میخورم بعد از که خوردم متوجه میشم مشروب خوردم، اون موقع که فکر میکنم آب، شاید شکم دارم و اصل عدم حرمت جاری میکنم میخورم، اصل عدم نجاست جاری میکنم چی؟ میخورم، درست شد؟ اصالت البراءه از حرمت جاری میکنم میخورم، این کارو میکنم دیگه. خیلی خوب، این اصل بعد برای من یه حکم ظاهری درست میکنه که به من چی میگه؟ میگه آقا تو الان بالفعل هیچ عقابی نداری، نه بر تو حرام است، نه بر تو واجب است، نه مستحب، نه مکروه، مباح، مستحب طرفین، میتونی بخوری میتونی نخوری، این داره برای من یه حکم ظاهری درست میکنه، اما حکم واقعی من تغییر نمیکنه با این حکم ظاهری، که حکم واقعی من هنوزم حرمت، حکم واقعی تاثیرش چیه؟ حکم واقعی رو اگر بدانی دو تا تأثیر داره، اگه ندانی یه تأثیر داره، اگه بدانی دو تا تأثیر داره، یعنی هم مصلحت یا مفسدهشو بهش میرسی، مثلا مشروب میخوری مست میشی مفسدهش، و هم عقاب هم میشی در آخرت، و احیانا عقابهای دنیوی هم اگر براش ذکر شده باشه در روایات و آیات اینها، دوچار اونها هم در زندگی دنیاد میشن، اما اگر ندونی فقط مفسده و مصلحت واقعی رو دوچارش میشی، اما نسبت به آثار جعلیه قرار دادی که خدا قرار داده گفته آقا اگر کسی مشروب خورد این بلا تو دنیا سرش میاد، این بلا تو آخرت سرش میاد، اونا دیگه سرت نمیاد، فقط فرقش، اما به لحاظ اون چیز واقعی، حکم واقعی سر جای خودش، به لحاظ مصلحت و مفسده واقعیش و اثر واقعیش هست، بله، به لحاظ اثر جعلی و شرعی دیگه حکم ظاهری میاد جاشو میگیره، میگه تو عقاب نداری، تو مشکلی نداری، اینه فقط همین. خب میفرماید که و ان کان فی دار الاسلام، ان که ببخشید، و ان کان من الکفار فکذلک، یعنی مثل مسلمین هست، لا یزول الا بناقل او بتروف الخراف علی احد القولین، اگر در دار الاسلام باشد، بعد اون وقت و قلنا، یه شرط دیگه هم داره، و قلنا بعدم اعتبار الاسلام، هم که شما الان سوال پرسیدید دو قوله تو مسئله، یه قول میگه آقا احیاء زمین مواد رو فقط کسانی حق دارن و با احیاء مالک میشوند، شرط حصول ملکیت به واسطه احیاء چی؟ اسلام محیر، از یه شرط میدونن، یعنی معتبر مسلمان هم باید حتما باشه، اگر بگیم مسلمان لازم نیست باشه، قول دوم بگیم نه لازم نیست مسلمان باشه، مسلمان باشد یا نباشد احیاء او سبب ملکیت چی میشود، اگر ما این احیاءش رو سبب ملکیت دانستیم، ملکیتش مثل مسلمان دیگه زائل نمیشه به راحتی، باید ناقل باشه یا باید تو رو خراب باشه، بله، اگر ما گفتیم این آقا با احیا چون مسلمانی شرط ایجاد سببیت احیا برای ملکیت چی هستش؟ اسلام محیست، و این چون مسلمان نبوده اساسا مالک نبوده که حالا بخواد زائل بشه، اون یه بحث دیگه است، طالبه به انتفاع چیه؟ موضوع میفرماید و قلنا بعدم اعتبار الاسلام، و این اعتبار الاسلام کان باقیان علی ملک الامام علی، اما اگر گفتیم این اسلام معتبره، این زمینی که حالا این بدبخت اومده کافر تو دارالاسلام احیایش هم کرده، حالا هم که آباد شده هنوزم باقیه بر ملک امامه، چون شک میکنه میگیم قبل از این که این دست بهش ببره که ملک امام بود، درسته؟ چون زمین موات بلاسالم ملک امامه، بعد که این اومد آبادش کرد و ما میدونیم که باید مسلمان بوده باشه، نهایتش یه خیلی باشه، اگه یقین نکنیم به این که ملک اون نشده هنوز ملک امامه، نهایت شک میکنید دیگه، شک هم کردید، استصحاب میگه هنوز ملک چیه؟ امامه. حالا که ما یقین داریم این اسلام درش معتبره و این اساسا مالک نشده است، این هنوز به ملک امام علیه السلام چی میشه؟ باقی میماند. اینم عرض شود به خدمت شما که از این مسئله. بعد میفرماید اما اگر در دارالکفر بود و این کان فی دارالکفر، اگر این عرض شود به خدمت شما که زمینی که ما داشتیم و این آقای کافر اومده آبادش کرده، این زمین در کجا بود؟ این در دارالکفر بودش، در دارالاسلام نبود. اینا کافر حربی بودن تو هم کشور خودشون، توی نشبنم هر شبت خدمت چون امریکا مثلا، حالا ما الان آلمان رو نمیدونم چیز دیگر رو نمیدیم، حالا اونا هم الان بخوای حساب کنی یه جورای کافر حربی ما محسوب میشن دار، چون واقعا آدم های سالمی نیستن، همشون دستشون که دست امریکاست. به قول آقا سگ زرد بالاخره برادر شغاله، اینا خیلی با هم فرقی نمی کنن. اما عملا در ارشاد خدمت شما عمل یکیشون مثلا اونجا رئیس میشه، بقیه هم میگن آقا ما از دستمون کاری بر نمیاد، خودمون جست میگیرن باز همون کارا رو انجام میدن، بدترش انجام میدن. لذا میخوام بگم اینا کافر حربی میشن خیلیشون. خب تو زمینای فرانسه، تو زمینای آلمان، تو زمینای امریکا یه کافری خودش رفته یک بیابان گرفته آباد کرده، خب اونجا چی؟ آیا مالک میشود؟ مالک نمیشود. اگر مالک میشود بدن که خراب بشود که الان محل بحث ماست، از ملک او خارج میشود یا خارج چی؟ نمیشود. اگر مالک بشود بدون خراب، آیا حتما بعد ناقل باشه تا از ملکش خارج بشه یا جور دیگه ای هم ممکنه ما ببینیم از دستش بگیریم؟ خود تمام اینا رو بحث بکنم. بفرمایید و ان کان فی دار الکفر فملکها یزول بما یزول به ملک مسلم و بل اقتنام کسائر اموال هم. دیگه اگه در سرزمین کفر بوده باشد، ملک او نسبت به این زمین، یعنی مالک میشه، معنیش اینه وقتی میگه ملکها یزول یعنی یه ملکی هست که ایشون راجع به زوالش داره بحث میکنه، یا ملکی که نسبت به زمین پیدا کرده بود تو همون زمینای فرانسه آباد کرده بود مالک شده بود، زائل میشود به ما یزول و به این ملک مسلم، به همون چیزی که به همون عواملی که ملک مسلم رو زائل میکرد، مثل نقل و انتقال، مثل بیع و ارث و چه قراردادی باشد، مثل بیع چه قهری باشد، مثل ارث و امثال زالک یا هبه مثلا اینها، و چه به خراب اگر ما قائل شدیم به این که به واسطه خراب از ملک چی میشه؟ خارج میشه، بر ملک معمر اول باقی نمیمونه. اینا هست. یه چیز دیگه هم اینجا هست با اونم اقتنامه، غنیمت جنگی گرفتن است در... مثل بقیه اموالش، مثل بقیه اموالش این تلاش کرده یه دستگاه ساخته، این دستگاه ملکش، الان ما رفتیم غنیمت جنگی برش، مثلا به زمین هم کار نداریم که بگیم آقا این تو زمین هایی که ملک امام بوده اومده کار کرده و فلان، این حرفا نیست. پس اینجا تو فرمایششون دو تا نکته هست. اولا میگه کافر فرق نمیکنه چه در دارالاسلام باشد و کافر ذمی، چه در دارالکفر باشد و کافر حربی، به واسطه عمران زمین مالک زمین میشه. درست شد؟ بعد تو کافر حربی میگه خب حالا که مالک شد ملک اسرائیل نمیشد مگر با همون ناقل یا تو رو به خراب علی حد الاقوال که تو مسلمان بود. یه عامل جدید داره اونم اقتنامه. شما مال مسلمان نمیتونید غنیمت بگیرید، اما مال کافر رو، کافر حربی رو وقتی میجنگید میگیریدش، اسیرش میکنید، مالش هم غنیمت میگیرید، مثل بقیه اموال کسایر امواله، مثل بقیه اموال کفار چی؟ حربی که در دارالاسلام چی؟ نیستن.
کفار حربی اصلا هیچ چیز مالک نیستن، چون به هر حال همه این منافع یه جورایی ربط به زمین داره دیگه، یا ارتباط مستقیم داره.
ایشون که میگه همون زمینش هم مالک میشن، ایشون که میگه همون زمینش هم مالک میشه.
نه
لذا بحث از زوال ملکیت میکنه. اگر میگفت همون زمینش هم مالک نمیشون، اصلا بحث از زوال ملکیت معنا نداشت. وقتی بحث از زوال ملکیت میکنه، یعنی اصل ملکیت رو، ایجاد ملکیت به واسطه احیای یه شخص کافر حلبی رو پذیرفته. حالا از کجا پذیرفته اون کار نداریم، ایشون قبول
داره. امام بوده
میگه مالک میشه، پس چرا مال امام حالا هر چی بوده یا نه میگه مالک میشه؟
تا حالا دست نمیگیره باشه زمین میره میگیره.
نه زمین مواد هم مال امام بوده، من مسلمان رفتم احیاش کردم مالک شدم یا نشدم؟
بله.
اونجا شما میگید من مالک نمیشم، من هنوزم مال امامه؟ نه دیگه، قبلا هم بحثش کردیم. ایشون وقتی میگه مالک میشود، بعد میگه ملکش چجوری زائل میشود، بحث از زوال ملک میکنه، یعنی مالک میشه. همین کافر عربی داره میگه مالک میشه. نظریش اینه، چه کافر ذمی که تو دارالاسلام داره زمین رو آباد میکنه، چه کافر حربی، ایشون میگه هر جفتشون مالک میشه. حالا نظرش اینه، حالا من کار ندارم. اما میگه خب حالا که مالک میشن چجور زائل میشه؟ میگه اینجا دیگه دو عاملی نیست مثل مسلمان، یکی ناقل یکی نمیدونم تو رو به خراب علی عهد الاقوال. یه عامل سوم هم داره، اونم غنیمت جنگی
گرفتن. ما قبلا بحث اول همین باب بحث حلیت که کردیم گفتیم فقط برای شیعیانشون حلال کردن.
نه اون بحث خراجشه که حلال کردن، نه خود ملکش رو بگیم. اون یه بحث دیگریست. خراجشه.
نه غصبی کار من چه؟ به قولم برن یه مالی رو.
نه یه موقعی من یه مالی رو به ملک شما در میارم. میگم شما مثلا من این مال رو به ملک شما در میارم، شما در مقابلش فلان پول رو به من بده، بعد شما میای اون پولی که باید پرداخت بکنی رو پرداخت چی؟ نمی کنی.
لذا منافع هم استفاده میکنم غصبی حلال نیست.
اون که من دارم خلاف میکنم، یعنی اون مقدار خراج رو پرداخت نمی کنم، نسبت به او غصب دارم. اما زمین رو من مالکه، بهشون میگه مالک.
اون بحث اون رو منافع
میگه. الان ببین من نمیخوام بگم این مالک میشه یا نمیشه، من میخوام بگم شیخ میگه مالک میشه.
بله
حالا
میگم برنامه نظری
اشتباه بگه اون یه بحث دیگه ایه ها.
لذا اونا هر منافعی که حالا دارن استفاده میکنن میخورن حرومه دیگه، چون یا بنابر غیر نظر شیخ مثلا مالک نمیشن، یا مالک هم میشن چون اجرتشون.
اون یه بحث دیگه ایست داره. اما خب زمینش میشه از دستش گرفت؟
نه.
میگه مل... ایشون میگه ملکشه نمیشه. حالا اونای دیگه شاید بگم ملکشه همون هم میشه، بدون غنیمت هم میشه گرفت، جنگ هم نباشه میشه ازش گرفت، مثلا میگه. اما ایشون میگه این فقط رایش این است که یا نقل باشد یا خراب علی حد الاقوال باشد، یا هم که دیگه اختنام باشد مثل بقیه اموالشون، ما بتونیم این ازشون چی بگیریم. بعد میگه ثم ما ملکه الکافر من الارض. خب حالا میگه آقا ما رفتیم میخوایم غنیمت بگیریم، رفتیم سراغ این کفار خلاصه پدر سوخته و زمیناشون هم بالاخره آماده و مهیا و فدک درست کردن، چه باغات یا اونور و سالا، چه کار کنیم؟ یا آقا این زمینی که کافر مالک شده با آباد کردنه، سنم ما ملکه اول کافر من الارض، اون چه که کافر او رو مالک شده است که عبارت باشد از زمین، که بیان باشد از زمین هایی که اون مالک شده واسه همین آباد کردن امثال زالک، اما ان یسلم علیه توان. گاهی میبینید که شما این میاد رو همین زمین ها توان چی میشه؟ مسلمان میشه، نه به زور شمشیر ها، کرهن نه. سوالت داره وقتی مسلمان ها با اینا مواجه میشن یا اینا مسلمان میشن؟ تو جنگ ها اینطوریه، سپاه اسلام اعلام میکنه به کافرین یا آقا یا مسلمان بشید
تسلیم
یا اینکه تسلیم بشید، یعنی بیاید کافر ذمی بشید، تو قرارداد ما باشید، جزیه بدید، مالیات روستون رو پرداخت بکنید، شما خمس و زکات ندارید که مسلمان نمیدن، عوضش جزیه دارید به اندازه روس افرادتون هر نفری، بعد اینقدر مثلا سالیانه ما اعلام میکنید، بعد مالیات بدید به حکومت اسلامی، یا تحت حکومت ما، یا به جنگید و کشته بشید و وقت مالتون هم به غنیمت بردید، یکی از این سرا. حالا این که ما گفتیم با غنیمت میگیرن اون آخریشه، ایشون میخواد این مقدار بحث و وسیع بکنه، توسعه بده، بگه نه آقا اینجوری هم نیست، اگر این آقای کافر توان بدون اینکه هیچ اکراه و اجباری باشد اومد چیکار کرد؟ آقا من مسلمان میشم.
آره.
بله؟ نه اجباری نیست، میگه مسلمان نشو جزیه بده، مسلمان ها الان دارن به ما مالیات میدن، حالا اسمش جزیه نیست، خب زکاته مثلا، درسته؟ ایناست دیگه دارن انجام میدن. خب شما میخواید توی حکومت ما تو امنیت ما زندگی کنی یا نه؟ باید مالیات بدیم. اجبار مالا اینه که به تو اون دومی نباشه که بخوای دینتو نگه داری، بگم یا باید مسلمان شی یا باید کشته شی یا اسیر بشی مثلا. این اگه بود میشد اجبار، اما اجباری نیست. میگم آقا جان خیلی منطقیه،
اجبار لفظی.
میگم آقا جان شما یا بیاد مسلمان بشی، تازه مسلمانم بشی باید خمس زکات بدی، اونم یه جور جزیه است، اینجوری نیست که الان مسلمان شدی هیچ چیزی لازم نباشه پرداخت کنی، این نیست. از این جهت بین مسلمان شدن و کافر باقی موندن و در قرارداد ذمه وارد شدن خیلی تفاوتی از جهت مالیش وجود نداره، تو جفتش املاکت به دستت بخواد باقی بماند و بعد وقت باید تو یکیش جزیه بدی، تو یکیش مثلا یه جای خمس یه جای زکات مثلا واجب میشه، بعد اونا رو پرداخت بکنی. بنابراین اینی که شما مثلا بیاید بگید که اجبار هست، نه هیچ اجباری هم نیست، اجبار اونایی دارن. اصلا جنگ های اسلامی اینطوری بوده به خاطر اینکه کفار سد سبیل میکردن، جلوی راه مسلمان شدن افراد حقجو رو میگرفتن، چه از خودشون چه از دیگران. یعنی اگه تو قبیله خودشون یهودی‌ها یه کسی می‌خواست مسلمان بشه اذیتش می‌کردن. مشتکین اگه یه برده‌ای داشتن، یه مثلا بچه‌ای داشتن، جوانی داشتن، این می‌خواست بره ارشد مسلمان بشه، شلاقش می‌زدن، سنگ داغ رو سینه‌ش روی ارشد خدمتگاری‌های داغ حجاز می‌گذاشتن، می‌کشتنش. این کارایی که می‌کردن اینا بود دیگه، اینا سد سبیل می‌کردن. پیغمبر می‌دید نمیشه با اینا با زبان بگی آقا آزادی اندیشه، اینا حالشون نمیشه. اینا میگفت یا آزادی اندیشه که من میگم، یعنی هر کی خواست مسلمان باشه، هر کی هم خواست کافر باشه. با هم مثل آدم زندگی بکنیم، یا اگر زبون حالتون نمیشه باهاتون میجنگه. این خیلی حرف منطقیه، اصلا حرف بدی نیست. ما یه مقدار جنگای پیغمبر رو بعد توضیح دادیم برای مردم، شبهه درست شده که آره پیغمبر مثلا به زور هر سال یه بار میجنگید، نمیدونم جهاد و این حکم جهاد اگر با اون فروعات و شرایط و اجزایش با اون حکمتش سنجیده بشه، اتفاقا یه حکم کاملا آزادی بخشه، هیچ حکم آزادی گیر نیست، اسیر کننده نیست.
با مردم جنگی نداشتن، با حکومت جنگی
آفرین. یعنی اونهایی بودن که اونها حاکم بودن، از اون بزرگان قریش، از اون بزرگان یهود، اونها حکومت داشتن، اونها حکم میکردن، اونها تسلط بر مردم دیگه حتی خودشون داشتن و نمیگذاشتن اینا آزادانه تصمیم بگیرن. این اجازه رو بهشون نمیدادن آقا ما خواهم آزادانه تصمیم بگیریم، ما میخواییم مسلمان بشیم یا میخواییم یهودی بمونیم یا میخواییم مسیحی بمونیم، ما میخواییم مسلمان بشیم یا میخواییم مثلا مشرک بشیم. اجازه نمیدادن، باهاشون برخورد سخت میکردن، گاهی در حد دیگه جانشون رو بگیرن. خب پیغمبر میدونی اینطوریه، سد سبیل شده، وظیفه پیغمبر یک مسیر هدایت بعد باز میکرد برای مؤمنین و اونایی که حق جوان و میخوان ایمان داشته باشن، بعد یه مسیر هدایت باز میکرد. اون مسیر از این بود که بیاد با اینا بجنگه به این صورت سه شقی که گفتیم، یا مسلمان بشید اگه دلتون بخواد، اونایی که دلتون بخواد بیاد مسلمان شید، این خودش راهه، این راه برای اونا باز میکنه، مثل که شما توی حلقه محاصره ای یه در گیر میندازید بعد یه راه باز میکنید، میگه آقا هر کی میخواد پناه به ما بیاره ما این راه رو باز کردیم، از دست داعش در بره بیاد ما اینجا رو نمیکوبیم، هر کی میخواد بیاد. شاید من داعشی از پشت سر اینا رو بزنن که اینا رو بکشن، اما هر کی خواست در بره بیاد اشکال نداره، اینا بیان مسلمان شه ما اینا رو بگیریم، هر کی هم خواست بمونه بازم با ما اگه جنگی نداره با اینایی که دارن فرار میکنن از پشت با تیر نمیزنتشون، اونم بمونه اشکال نداره کافر بشه. اما اگر کسی زبون حالیش نمیشه میخواد داعشی باقی بماند، یعنی نه میاد مسلمان میشه و توبه میکنه از این غلطی که داره میکنه، و نه حاضر با همون افکار خرافی خودش باشه و باشه به کسی هم کار نداشته باشه، برای خودش باشه، اونم حاضر نیست، میخواد کرمشو به بقیه حتما بریزه، وقت پیغمبر اکرم میگه که حالا من جا دستاتون میبرید بالا میکشم، باهاتون میجنگم، اموالتون رو مصادره میکنم، خودتون میکشم، زنها و بچهاتون اسیر میکنم، اموالتون هم مصادره میکنم.
اگر طرف بگه خب من اینا رو نمیکشم ولی جزیه هم نمیدم، میشه حربی یا زمین.
آره دیگه، اون دیگه حرف زوره دیگه. تو بالاخره قرار باشه توی حکومتی زندگی بکنی، از امنیت یا حکومت مسلمان هم که باشی داری زور میگی که من نخواهم
سینم. من تو خونه خودم بمونم، شما نه،
مثلا تو خونش که کنه، اون امنیت در خونه تو رو، امنیت خود خونه تو رو کی داره تامین میکنه؟ نریزن باشه همون منطقه تو،
منطقه آمریکا
باشه، منطقه تو وقتی
این اینجا ما هر کی خواست بیا مسلمان شه میگیم بیاد، ما هم همینجا میمونیم، شما اغلب
اونا هم قراردادهای دیگه اونا هم قراردادهای دیگه ما داشتیم، مثلش داشتیم مثل تو صلح حدیبیه اینو داشتیم، پیغمبر باهاشون قرارداد بست که آقا شما سمت ما نیایید، ما هم قول میدیم یک دو سال برای حج نیایم، برنامه‌ای که شد اینش تو صلح حدیبیه دیگه، ما از شما کسی رو نکشیم، شما هم از ما کسی رو نکشید. حالا اون بندهایی که تو صلح حدیبیه بود هر کدوم تو سرزمین خودشون بودن، کار اگه یکم از اون ور به این ور میمد کسی بهش کاری چی پناه میدادن کارش نشه، مگر اینکه میخواست یک مثلا لطمه‌ای بزنه، مثلا اومده بود نه والا اومده بود راهشو گم کرده بود هر چی بود کارش نداشتن، میبردنش قراردادش این بود که بگیرن از همون جایی که پیداش کردن ببرن توی همون جایی که منطقه خودشون بوده، مرز خودشون بوده، همونجا رهاسازیش بکنن بره پی کارش، چه از اون و چه از اون، که اون وقت کفار اینو نقض کردن، اومدن سری مسلمان‌ها رو کشتن، پیغمبر دید اینطوری اون وقت باهاشون جنگید به خاطر نقض عهدش. اونم یه مدلیه داریم. بعد ثم ما ملک الکافر من الارض اما ایس ملیه تو، یا با اطاعت و از روی بدون اکراه میاد بر اون زمین اسلام میآورد، جسل ملیه تو ان هر شبت خدمت شما که بله، یا اسلام میآورد، فیبقا علا ملکهی کسائر املاک، این زمین بر ملکش باقی میمونه، بر ملک کافر مثل بقیه املاک چی؟ جناب کافر. و اما ان لا یسلم علیه توان، یا میرسش که نه این از روی اطاعت اسلام نمیآورد، بالاخره لجاجت میکنه اسلام هم نمیاره می جنگه و بعد ما میرسیم میگیریم غنیمت میخواییم بگیریم.
ببخشید تو صلح حدیبیه خب به قولن اونقدر موقع زور نداشت و قدرت نداشت و الان طبق بحثایی که داریم میکنیم همین مناطقی هم که دست اوناست مال امامه، حق امامه.
بله.
اونا نمیتونن بگن شما اینجا نیا، اینجا مال امامه.
اون که قطعا همین جوریه. خب
لذا اینجور چیزی اگه قدرت وجود داشته باشه
بله.
چیزی درست نیست.
اگر قدرت وجود داشته باشه باید اون زمین ها گرفته بشه ازشون، چون اینا اصلا ملک امامه و باید امام در راه پیشرفت اسلام هزینه بکنه. اون کاریه که امام هم می‌کرده، اون قسمتی که دست خودش بوده باید این کار رو انجام بده. یعنی تو همون منطقه هم پیشرفت اسلام به زمینای همون منطقه است. زمینای منطقه ما که برای خودمون لازمه، زمینای منطقه شما برای پیشرفت منطقه شما لازمه، برای پیشرفت اسلام در منطقه شما و هدایت در منطقه شما هزینه باید کرد. درسته.
اینم همش هم به خاطر به هلند صد سفیر اینا نباشه، خاطر حقی بوده که براشون وجود داشته. می‌خواستم بگم این مناطق ما بهمون هست. همیشه هم نمیشه بگی به خاطر این بوده که با حکومت بجنگن که مردم آزادانه بگن بیاین مسلمان شید. نه، می‌خواستم مناطقشون هم بگیرن، چون
هم اونم هست اینم هست. بله بله اونم هست اینم هست. بعد می‌فرماید که فهن بقاید هو علیه کافرن، این کسی که اسلام نیاورد اگر هنوز در حالی که کافر است ید بر این زمین دارد، این هنوز کافر ید به این زمین داره، فاو ایزن کسایر املاکی تحت یده، این زمین هم مثل بقیه املاکی تحت ید او مصادره میشه، به عنوان غنیمت از او چی میشود؟ ستانده میشود. اما به این ارتفعت ید او انها، اما اگه فرار کرد رفت، دستشو از این زمین چیکار کرد؟ دیگه تسلطش باقی نبود، در حالت گفت کافر بود و اما دیگه ید نداشت، گذاشتن اینجا چی؟ فهم ما ان یکون به انجلاء المالک انها و تخلیت آل المسلمین او به موت اهلها و عدم الوارث. میگه این یا به این است که مالک از این زمین فرار کرده و اینو برای مسلمین رها کرده که دیگه مسلمین بیان بگیرنش، دیگه گفت دیگه من که به درد من که دیگه نمیخوره و رفته، یا اینکه صاحبانش مرده اند، یعنی شما رفتید توی زمین کفار، یا بخشش اینجوریه که اینا فرار کردن، یا بخشش اینجوریه که هستن و شما غنیمت میگیرید، یا بخشش اینجوریه که اساسا کسی نبوده اونجا. بعد میگه این زمین کیه؟ میگه مثلا برای فلانی کسی بوده، مرده وارث هم نشد، زمین بی وارث،
یا اینکه کشته این شده تو جنگ،
آریا تو کشته شده تو جنگ، خلاصه الان وارث نداره، به موت اهلها و عدم الوارث، صاحبان این زمین مردن، وارثی هم اونها ندارن. فیسیر ملک للامام علیه السلام، زمین بلا وارث میشه چی؟ ملک امام. همچنین زمینی که اونا رهاش کردن برای مسلمین اونم میشه ملک چی؟ امام علیه السلام. و یکون منال انفال، از انفال به حساب میاد، التی لم یجف علیها بخیل ولا رکاب، که اینها خلاصه با خیل و رکاب اینها به دست نیامده، یعنی با غلبه به دست نیامده، میشه زمین مفتوحه انوطن نیست که بشه ملک جمعی مسلمین. این نهایتا میشه انفال، این ملک خصوص امام علیه السلام هست. اینا همه فرضا مال جاییست که ما بدون جنگ رفتیم وارد شدیم، بدون جنگ وارد شدیم. اما اگر که به این رفعت یده و انها قهرم و انوطن، اگه این که رها کرد رفته چون زورش کردن، قهر و انوه بوده، غلبه بوده، این خب بالاخره دستشو برداشته دیگه. فهیه کسائر مالا ینقل من الغنیمه کن نخله والاشجار والبنیان، این مثل سایر غیر منقولات، اموال غیر منقوله هست از غنایم، مثل نخل و درخت ها و ساختمون ها و اینا، این زمین هم اینجوری زمین میشه ملک غیر منقول. اون هم همینطور هست، للمسلمین کافتن، چون مفتوحت انوطن هستش میشه ملک جمیع مسلمین، به همون صورتی که گفتیم منافعش باید به مصلحت جمیع مسلمین نه مصلحت فردی تک تکشون هزینه بشه. اجماعا الا ما حکا و غیر واحد بل اجماع، اونگونه که تعداد زیادی اجماع رو نقل کردن، کل خلاف و تذکرت و غیره، هما مثل خلاف شیخ طوسی، تذکره مرحوم علامه و غیر اونها، و البته خب از نصوص هم برش دلیل زیاد داریم که اونا چون بحثش مفصله و جداگانه است، بحث نصوص رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.